بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين اولئك اینهایی که با این صفاتن کسانی هند که خریدند و پذیرفتند ضلالت را در برابر هدایت و در مقابل از کف انداختن هدایت فما ربحت تجارتهم تجارتشون و این معاملشون سودی نداد و ما کانو مهتدین و اساسا هدایت را نپذیرفته بودند. با یک تمثیل، با یک استعاره و بعدم با دو تمثیل خداوند متعال حالات منافقین را بیان می کند، بعد از اینکه مقداری از حالاتشون یکان یکان ذکر شده. اینها کسانی هستند که خریدن ضلالت را، در مبادله ضلالت را خریدند در برابر هدایت، یعنی هدایت را از دست دادند. اینجا اشکال می شود که هدایت رو نداشتن تا بگیم ضلالت را مبادله کردن با هدایت. اینها هدایت رو نپذیرفته بودن و خود همین آیه هم در ذیل می فرماید و ما کانو مهتدین، اینها هدایت را نپذیرفته بودن. پس چطور مبادله کردن ضلالت را با هدایت؟ یعنی هدایت رو دادن، ضلالت رو گرفتن. این البته جوابش روشنه، همونطور که جواب هم دادن. هدایت در اختیار اینها قرار گرفت، امکانات برای فرا گرفتن هدایت کامل بود، از امکانات استفاده نکردن. بنابراین هدایت تا دهلیز خانهشون آمده، مال اینهاست. اگر نپذیرفتند و ضلالت را به جایش نشوندن، صدق می کند که اینها هدایت را از کف داده اند. لازم نیست بگوییم اول مهتدی بودند و این راجع به منافقین یهوده که قبل از قیام پیغمبر ایمان داشتن، دعوت می کردن، مشرکین را نوید می دادن که به زودی پیغمبری بر می حرف نیست، که آیات قبلی راجع به منافقین مشرکینه. بگیم این راجع به منافقین یهود باشه، تا این هدایت و ضلالت که مبادله می شود تحقق پیدا کند. نه، همینقدر هدایت در تمکن اینهاست، در نزدیکی اینهاست و می توانن به نفع خودشون بهره کشی بکنن، از دست دادن مبادله با ضلالت محققه. فما ربحت تجارتهم، در این تجارت سود نبردند یا ربا یا تجارتشون سود نیاورد، یعنی میخواستن زندگی بهتری تأمین بکنند به اظهار ایمان و نگه داشتن کفر در باطن. به عکس آبروشون ریخته شد، افتضاح بالا آمد، آخرت، ایمان و مطالب مترتب بر ایمان هم براشون کسب نشد. فما ربحت تجارتهم و ما کانو مهتدین، اصولا هدایت در اینها اثری نکرد و نپذیرفتند. در اینجا در ترجمه ها دیده می شود و در بعضی از بیان ها که میگن هدایت رو دادند زلالت رو گرفتند، تعبیر قرآن این نیست. زلالت را پذیرفتند در برابر هدایت، اشترو معنا کرده، ببخشید اشترو آورده، نه شرو، نه با او فروختن هدایت را به زلالت، این تعبیر نیست. خریدن زلالت را به هدایت. ممکنه گفته شود چه فرقه؟ هدایت رو بالاخره دادند، زلالت رو گرفتن. حالا شما بگید زلالت را خریدن در برابر هدایت یا نه هدایت را فروختن در برابر زلالت، چه فرقه؟ اولا میخوایم قرآن رو ترجمه و تفسیر بکنیم، تعبیر قرآن اینه اشترو و ولالت بالهدا. نباید بگیم هدایت رو دادن زلالت رو گرفتن. اولا ترجمه اقتضای این معنا میکنه، ثانیا دقت. انسانی که هدایت رو داره به هیچ قیمت از دست نمیدهد. هدایت برنامه زندگی است. اگر کسی هدایت رو دارد و گرفته است بخواد بفروشه، فروش غیر خریده. در فروش طرف کالای خودش رو عرضه می دارد و می گوید تا مشتری پیدا بکند. این کالا اگر به دست او آمده به معنای هدایت، انسانها هدایت رو از دست نخواهند داد، ممکن نیست در معرض فروش در آورند. چرا؟ چون زندگی حیوانات با غرایز تنظیم شده ادامه پیدا می کند و جریان دارد. غرایز تنظیم شده و به اصطلاح خودکارند و ناخودآگاه کار رو انجام می دن. انسان هم دارای غرایز هست، اما غرایز بسیار ناتوانه و بسیار ضعیفه و باید مدد و کمک برسد. یک کمک عقل و کمک دوم، چون زندگی این زندگی بسیار دارای طول و دارای بعد و دارای عمق، طولانی به طور جاودان، دارای عرض سعه بر جمیع عالم، یعنی احاطه بر جمیع عالم، و عمق به ژرفای توحید و به سرچشمه هستی، فکر این باید برسه. یه چنین موجودی یه عقلی میخواد زندگی اطراف خودش رو بفهمد و عقل دومی میخواد که مطالبی که در دست رسش نیست دریابد، یعنی وحی. لذا در روایات آمده، روایت موسی بن جعفر سلام الله علیه به شاگرد زبدهش هشام، یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. خدا یک حجت ظاهر و یک حجت باطن برای مردم قرار داده. حجت باطن عقل، حجت ظاهر انبیاء، یعنی وحی. این دو مطلب انسانیت انسان را به تمام ابعادش تأمین میکنه. اگر نباشد وحی، عقل زندگی مادی را و اندازه هم زندگی معنوی را تأمین میکنه، ولی راهی به آخرت، به ابعاد آخرت، دقتهای معارف نداره. ولذا در ذیل آیه 213 سوره بقره آمده است کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین، میفرماید کان الناس امتا ضلالا، در گیجی و گمی بودن، پیغمبران آمدن راه گشودن و اینها را به راه هدایت کردن. این هدایت برای زندگی ماست، چه هدایت عقل چه هدایت وحی. کسی که یافته، کدام انسان گرسنه است حاضر باشه عقلش رو از دست بده تا زندگی بچه‌اش تأمین بشه؟ ضربه بهش بزنن، مغزش رو بشوین تا وقتی زندگی بستگانش تأمین بشه؟ نداریم همچی کسی، مگر قبلا عقلش ضربه بخورد. اگر هدایت در اختیار کسی قرار بگیرد از دست نخواهد داد. لذا قرآن تعبیر نمی کند اینها فروختن هدایت را، نه، دیگران زلالت را رواج می دن، تبلیغ می کنن، در اطرافش زیاد صحبت می کنن و بیان و حماسه اونقدر اطراف زلالت میاد که این آقا آهسته آهسته مطلب خودش از دست میده، زلالت رو میگیره. اولئک الذین اشتروا الضلاله، اونم هدایت فروشی نکردن، زلالت فروشی کردن. زلالت رو حاضرن با بیاناتی و با هر قیمت گرانتری به خورد مردم بدن. زلالت رو این بیچاره خریداری کرد و لذا قرآن آخرش میگه و ما کانو مهتدین. ببینید کشاف و فخر رازی و بیضاوی و قاسمی درباره مهتدین چجور گیر کردن، و اگر نکته اول قرآن اشتراو رو توجه میکردن اونجا نجات پیدا میکردن. بهترین کس که بیانی داره چیز از کشاف، مابقی دنبالش هستن و همون حرف رو میگیرن و تکرار میکنن، اما نه، مطلب اونطور نیست که کشاف میگوید. در اشتراو باید دقت کرد، اینا خریدن زلالت را به هدایت، هدایت رو از دست دادن، زلالت بر اونها تقریبا تحمیل شد. ولذاست خیلی اوقات انسان مسائل ارزشمند آسمانی رو از دست میده، به 4 ورق پاره، به 4 نطق آتشی، به چند جمله محرک و جنبش آور و تحرک خیز از دست میده، محتوا رو متوجه نیست. اینجا هدایت رو فهمیده و از دست میده. در مواقعی که بیداران در نزد معاویه میامدن، معاویه خیلی تهدید و تطمیع میکرد، بعد این زنهایی که در پای منبر علی علیه السلام پرورش پیدا کرده بودن یک خنده‌ای به معاویه میکردن. معاویه چی میگی؟ مطالبی که علی به ما داده از دست بدیم به همین حرفا؟ میخندیدن به معاویه و دستگاه معاویه. بعد از تطمیع و تهدید، معاویه بناچار این جمله از دهانش در میامد، گویهکم یا اهل العراق قد نبهکم علی فلن تطاقو. اهل عراق، علی شما رو بیدار کرده، از شما نمیشود مقاومت کرد، هر چقدر ما تهدید و تطمیع بکنیم، نبهکم علی، علی به شما آگاهی داد. آدم های آگاه رو نمیشه با زرق و برق از بین برد. ولذا میبینید در همه جا افراد ارزنده و کسانی که اسلام رو یافتن با زرق و برق عبارت نگول نمیخوره. میبینید محتواتون چی دارید شما؟ اما 4 5 انسانهای ساده که اسلام رو درست نفهمیدن، چقدر میتونیم بگیم از اسلام فهمیدیم؟ حتما معارف عالی اسلام و بینش توحیدی رو فهمیدیم، بینش جهانی اسلام. 2 کامل از قرآن رو با تفسیر فهمیدیم. سبک اخلاق اسلام رو فهمیدیم که مخلوط نشه با اخلاق یونان. نظامات اسلام رو فهمیدیم روی چه نظامی است. میشه انفکاک بین اخلاق و نظامات اجتماعی اسلام بیاد؟ در نظامات اجتماعی بشر اخلاق جدا میشه، در اسلام میشه بین نظامات جدایی بیاد؟ طلاق میخواد باشه، ولا تنسوا الفضل بینکم، طلاق موقع بددهنی و تیردلی است، ولا تنسوا الفضل بینکم، مبادا فضل را فراموش کنید در این زمان تیره، در این موقع که اوقات ها بسیار تلخه، ولا تنسوا الفضل بینکم و ان تعفو اقرب للتقوا، عفو امثال اینا رو در نظر بگیرید. روش اخلاق اسلام فهمیدیم در کجاها کار میکنه. بعد یک کس میگه آقا اسلام نمیتونه مردم رو راه ببره. شما فهمید اسلام را و میدونید بخواد راه ببره چطوری راه میبره؟ و میدونید اگه درست کنه یک سید جمال چند مملکت رو تحریک میکنه، یک سید جمال میفهمید اگه اینا ساخته بشن چیکار میکنن. ما با یک سطح‌های آشنا هستیم، ولی زار روی سطح‌های خیلی نازک و قشری خیلی زود در ما طمع میکنن و تعبیر قرآن این میشود اشتر و زلالت بالهدا، زلالت رو پذیرفتن به از دست دادن هدایت و سودی هم نبردن و ما کانو مهتدین. اینا قبلا هدایت را نپذیرفته بودن، در جان خودشون هضم نکرده بودن و اگر پذیرفته بودن هدایت از اینها جدا نمیشد، ممکن نبود جدا بشه. چرا تربیت یافتگان اسلام به هر قیمت میخواستن جداشون بکنن جدا نمیشدن؟ وقتی هم به مرگ اینها رو تهدید میکردن لبخند میزدن، مثلا تازه به شهادت دارید ما رو بشارت میدید، این بشارتیست که باید ما بدید. یافته بودند از عمق جان. بنابراین آیه کشاف که میگه و ما کانو مهتدین، یعنی در این تجارت راه بلد نبودن، تجارتی کردن ولی اصول تجارت به دستشون نبود. در تجارت باید سرمایه محفوظ باشد و ربح بیاد، اینها بلد نبودن، هم سرمایه که هدایت از دست دادن هم به جای ربح خسران آمد. و ما کانو مهتدین، اینا هدایت در تجارت نداشتن و به اصطلاح علم بیان که ایشان تازنده این میدانه، این ترشیه. در موقعی که چیزی را به چیزی تشبیه بکنیم لوازمش رو که ذکر میکنیم، لوازم به عنوان استعاره ترشیحیه است. حالا که تجارت رو بیان کردیم یه ربحی میاریم، یک ترشیح، و باز یکی از لوازم آیا استاد بود در تجارت یا ناشی؟ نه، اینا ناشی بودن در تجارت، میخواد بزند به این معنا. اما آقا داره میفرماد و ما کانو مهتدین، با کانه میاره و ما کانو مهتدین، از قبل اینا بلد نبودند، هدایت نداشتند، نه در تجارت، از قبل. از این میبینیم که و ما کانو میخورد به این که اینا اگر هدایت رو مزهش رو فهمیده بودن ممکن نبود زلالت رو بر اینا تحمیل بکنن، چون مزه هدایت را در کام نچشیده بودن و این معنا را در نیافته بودن، به زودی زلالت در بین اینها ترویج شد. پس این مؤید مطلب قبل، اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدا، اینها، نه هر کس، اینهایی که میگن ایمان داریم و ایمان ندارن و قلب خود رو بستن، اینهایی که اونقدر بیشورن که در مقام خدعه به خدا و مؤمنینن، اولائک، اینهایی که فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، اینهایی که وقتی بهشون گفته میشود فساد نکنید میگن ما مصلحیم و در واقع مفسد شماره یک و دانه درشت اینهان، اینهایی که وقتی بهشون گفته میشود ایمان بیاورید مانند مردم میگن ایمان بیاریم چون سفها، اینهایی که دو چهره ان در برابر مردم ابراز ایمان و با ایمانی میکنن، ادعای ایمان میکنن و در غیاب با شیاطین خودشون هم دست و هم داستانن، اینان که هدایت را از دست دادن، اولائک. لابد توجه دارید در علم معانی خونده ایم در موقعی که صفاتی پشت سر هم میاد، بعد با یک اسم اشاره به عنوان مبتدا تمام اون صفات در ذهن شنونده تنظیم میشه. اولائک، هر کسی زلالت رو نمیپذیرد، اینهان که زلالت رو خریداری میکنند، اینهان که هدایت رو از کف میدن. هر طالب علمی به سرگرمی های مشغول نمیشه، اون طالب علمی که سسته، با اخلاص نیست، در کارهایش همم رو به کار نمیبندد، اینان در آخر به نقطه پوچی و نومیدی و طعمه و شکار دیگران میشوند. اینجا جای اولائک گفتنه، اولائک الذین اشتروا الضلاله، درباره کفار نه صفتی ازشون ذکر نشد، اینا سواون علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم الله علی قلوبهم. فقط یک حالت بود بلا فاصله ختم الله. اما درباره اینا این صفات رو دیدید، اینا آمادگی ایجاد میکنه که انسان اگرم هدایت تا در خانه اش آمده هدایت رو واپس زند با این صفات. از این پی میبریم که این صفات برای از بین بردن انسانیت سهم فراوان دارد. انسانیت هدایت رو میگیره و از قیمت جان قیمت بیشتری براش قائل میشه، بالاتر از قیمت جان. اینایی که از دست میدن قبلا انسانیت رو از دست دادن. خوب بود صاحب کشاف روی اولائک بیشتر تکیه میکرد تا روی و ما کانو مهتدین. اینجا برداشت قرآنی روی اولائک بسیار مهمه و روی اشتراو نه با او. و متاسفانه در ترجمه ها برمیگردن به با او. اینا هدایت را با زلالت مبادله کردن. اصلا اینا زلالت را به حلقومشون فرو بردن. دیگران اونقدر تبلیغ شد که چنین شد. مگه ممکنه؟ بل یه دفعه دیگه مثال زدم، سرخ پوستان آمریکا را با تربیت سو و مغزشویی اینجور برآوردن که اگر پسرشون کشته شد قاتل پسر را به جای پسر به خانه می آورن، غذا می دن، لباس می دن، پذیرایی می کنن، در رخت خواب پسر می خوابانن به عنوان که این یادگار پسرمون هست. قاتل را به جای فرزند پذیرایی می کنن. تربیت ببینید چی کار می کنن. اصلا باید گفت به اینها کینه را، مهر را به جای کینه، که اینجا کینه اصالت داره، مادر فرزند از دست داده در برابر قاتل کینه دارد و بس، کینه خالص. به اینها مهر را قبولندند، مهر را به اینها فروختند در برابر کینه اصیل. ولی مادر مهر می‌ورزد به قاتل بر اثر تربیت‌های محیطی مغزشویی تا این اندازه. بنابراین وقتی انسان در این مطلب نزدیک به حس خوش تبلیغات واقع بشود، در مطالب دیگر قوقاست. زو یکی از دانشمندان جامعه شناس در تقریبا 90-100 سال قبل داد میزنه تبلیغات مغز مردم رو مسموم کرده. با یه تبلیغات ممکنه به مطلبی که مایل نبودن اینا رو گرایش بدن. بعد یه نویسنده میگه او حالا سر برداره حالا ببینه. اون موقع وسایل تبلیغات خیلی کم بود، حالا که وسایل تبلیغات زیاده کسی میتونه اطمینان پیدا بکنه اون چرا فهمیده مال مغز انسانی است، یا میشه مطالب رو وارونه به انسان بدن. اینجا قرآن این تعبیر رو داره، اشترب و ضلالته، اینا پذیرفتن ضلالت را و از دست دادن هدایت را. انسان این کار میکنه خیر، اما انسان درو، خود اکار، بیمار دل، بی ایمان، مفسد، دو چهره، خود بزرگ بین، این انسان آماده است. هر کدام از این بیماری ها در انسان پیدا شود، برای مطلب بزرگ از دست دادن هدایت آماده میشه. در جمعیت هم اینطوره. جمعی با یه سمنه اشتراک خریده دیگه، سمن و ما کانو مهتدین. جواب همینه، و ما کانو مهتدین. نه خود هدایت دیگه. پس جواب همین که اول گفتم، این اشکال اول بود. عرض شد که چیزی که در تمکن انسان باشه مال انسانه. در تمکن هدایت تا دهلیز خانه اینا آمده، مال ایناست. اگر پیغمبر هنوز نیامده یا نه آمده ولی موانع سر راه اینا زیاده، کلمات به گوششون نخورده، هدایت مال اینا نیست. اما اگه آمده و اینا دارن پای منبر توی مسجد در ره گذر در محافل پیغمبر میگردن. هدایت مال ایناست. این هدایت رو از کف دادند، لذا در این قسمت اشکال همه یه نواخت جواب دادن، همه مفسرین که برای تمکن داشتن. چرا فقط یک هشت وجهی که امام فخر رازی نقل میکنه، در وجه هشتم که زود رد میشه میگه بله ممکن است مال یهودی باشه که قبلا ایمان داشتن و از دست دادن، اونم میخواد برای که مثل هم که مثل لدستو قدنارا او رو میخواد درست بکنه، بله خودش میفهمه که مال همین منافقینه، مال همین. و بعد خود قرآن میگه و ما کانو مهتدین، اینا هدایت رو نپذیرفته بودن. بنابراین طعم هدایت را اگر انسان نیافت از دست میدهد. و انسانی که سراپاش نیاز به هدایته چطور میشه طعمشو نیابه؟ چطور میشه؟ تشنه باشد آب بیارن نیاش آمد. بیماری های قبلی انسان رو آمادگی میده، ولذا اولائک میگه اینها، اینا با این فهرست رذائلشون، با این ستون صفات ذمیمه‌شون، اینا آمادگی پیدا میکنن. و همین معنا را آیه دهم سوره روم بیان میکنه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. کسانی که پیاپی ادامه میدن به کار زشت، نتیجهش تکذیبه، چون دیگه در اینجا که میرسن تیره میشن. وقتی ابن عبدالاوجا میامد صحبت بکنه با امام صادق، بیان امام صادق رو میدن خیلی فروزان، گفتن آ امید ابن عبدالاوجا برگرده، فرمود نه، قلبش بسیار تیره است، این بر نمیگرده. میدن بیان خیلی عالی است. الان که این مرد بغلطه و خودش هم گاهی میگفت ما میگیم مطلب رو که دیگه میگیم هرچی مطلب حق بود از بین بردیم، اما با دو کلمه بیان امام صادق تمام بیان ما کوبیده میشه، ولی تیرگی اجازه نمیده. این جهاد هست و قرآنم این همه داره در باره منافقین صحبت میکنه، حالا میخواد نتیجه بگیره. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، و قبلنم نتیجه دیگه گرفت، اولئک علی هدی من ربهم. این گروه مؤمنین بغیب در چهار دیواری لمس و حس خودشون رو اسیر نکردن. ایمان به غیب یا به اون معنا که در نظر آیان هست، ایمان به مطالب غائب، یا نه در اجتماع خودشون رو پرهیزگار و در خلوت انسان دیگر، نه اینطور نیستن، اینا در تمام حالات یکسانند و این برجسته تره که در تمام حالات یکسانند. یؤمنون بالغیب، در حالت غیاب از مردم ایمان دارن، و یقیمون الصلاة، ارتباط با خدا دارن، و مما رزقناهم ينفقون، ارتباط با مردم دارن. کسانی هستن با پیام آسمانی مربوطن، هم پیام حالا هم پیام قبل. کسانی هستن به سرنوشت و به سرانجام و به منتهای امر معتقدن، نه تنها معتقد، یقین قطعی دارن. اینهان که دارای هدایتن و اینهان که دارای فلاح. لذا ما معارف اسلام را از نظر ساخت انسان از کجا شروع کنیم و اخلاقیات را از کجا بفهمیم، از این اولائکه هایی که به دنبال مطالب میاد اینجا را باید دقت کرد. اینها با این صفات فرا میگیرن، لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب، به امانی نپردازید. کتاب در اختیارمون هست، سنت در اختیارمون هست، مسلمانیم، در مملکت شیعه هستیم، اینا امانیه. چقدر در میدان عملید، چقدر مطالب در جانتون رخ نکرده و چقدر در خارج شما عملتون مطابقه، اون مقدار شما هدایت دارید. ما بقیش تخیل و امانیست. لذا در باره اهل کتاب که عهدین در دستشون بود میفرمود اینها کتاب رو نمیفهمن الا امانی، الا با آرزوها، و این هم الا یظنون، اینا گمانهایی داشتن اما در جانشون نبود. بله من هم امتون قائمه، یه عده برپا بودن، خمیده و خسته و رنجور نبودن، امتون قائمه یتلون آیات الله آنا اللیل، نما آیات را آنا اللیل میخوندن و امر به معروف و نهی از منکر. زنده کردن خوبی ها مال ایناست. انسان زنده ان، خوبی ها رو زنده میکنن، بدی ها رو میمیرانن. سعد ابن معاذ استوندار من که از جانب من پیغمبر به جانب یمن میری، میدونی وظیفت چیه؟ امت امر الجاهلیه، همون که اونجا داری کار میکنی باید هرچه امر جاهلیت بمیرانی و امر اسلام رو زنده کنی، اون وقت نماینده منی، میخوام موجود زنده ای باشی. اینا رو میگن موجود زنده و خداوندم با اینها کار داره، اینها رو زنده میکنه. ما در هر محیطی که میریم، در هر جایی که هستیم، ولو محیط خانواده، ببینیم چقدر داریم کار میکنیم برای اسلام، کاری که واقعا از امانی بره بیرون زنده بشه. اینا علاهدن خواهند بود. و اینا که بیماری دارن، سستی دارن، دروئی دارن، انشالله در آینده کار خواهیم کرد. اینا مرض نفاق سوقشون میده، یه وقت مینی شل شدن و دیگران در اینها تأثیر کردن. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین. مثلهم که مثل الذی استوقد نارا. شراب به فروش میاد. اتفاقا 4 مورد در قرآن شراب استعمال شده و همش برای فروش. در جاهای دیگه به معنی خریده. مرحوم شیخ هم در مکاسب میگه شراب در وقتی در الفاظ عقود وارد میشه، میگه الا ما یقال، شراب در قرآن همه جا برای فروشه و درستم هست. 4 مورد استعمال شده همش برای فروش. و شراوه به ثمن بخس دراهم معدوده و کانو فیه من از زاهدین. یوسف را اینطور فروختند. البته در لغت غیر قرآن بیشتر به معنی خرید، گاهی به معنی فروشه، ولی شرا در لغت قرآن همه جا به معنی فروشه. یعنی 4 مورد بیشتر به کار برده نشده. و من الناس، بعضی از مردم خود را می فروشند برای کسب رضوان خدا، اینطوریست. اما اشترا به معنی خریدنه. ولو باز میبینیم در مکاسب مرحوم شیخ میگه اشترا را گاهی در لغت بی هم به کار بردند، ولی این دیگه خیلی کمه. معمولا اشترا بگن به معنای خریده، نه به معنای فروش. بله اینجا بله، چرا؟ چون بلهداست. بله اینجا معلومه. نه میگم با اینکه اینطوره، معزای آمدن گفتن هدایت را دادند و ضلالت را گرفتن. دادن نه، با طبیعی که بین که مبایعی رو در صد بنشونن و بگم خریدن ضلالت را به هدایت. خریدن اصلا تعبیر خریدن، نه که داد، میگن مبادله کردن، هدایت رو دادند و ضلالت را گرفتن، صورت بی به خود میگیره. نه حس نیست. بله. نمیخوام میگم هستن، صفات رو میخواد.
اگر کسی لذت هدایت رو بچشه این گمراه
میشه. بعضی گرفتن و از دست دادن، در اوائل بوده، قبول. اینجا رو ما نمیخوام بگوییم که حسره. خب یه مایه های هدایت نگیری و ضلالت پذیری چیه؟ ولی اثباتش نفی معادا نمی کنه. اگر میفرمود لیس من منشتر الضلالت بالهدا الا اولائک، اینجا هم مایه ها رو گفته بود هم حصر. حصر نمیگیم، ولی بدونید مایه چیه. ولی ممکنه چیزی دیگه مایه بشه، ولی مایه های سنگین اینجاست. اولائک حصر نیست. در وقتی که اسم اشاره میآورن مبتدا قرار میدن، اسم اشاره خواصی داره. یکی از خصائص، اگه قبلا موصوفی با اوصاف آمده، بعد با اولائک موصوف را با تمام اون اوصاف در نظر میگیرن، اینها یعنی دروها، خادعین، بیماردلها، مفسدین مدعی اصلاح، دو چهره های در بین مردم و مسخره کنندگان به حقایق، اینان که این کار رو میکنن. این از اولائک استفاده میکنیم. اولائک به من الناس میخوره، اینهایی که با این صفات. لذا نگاه بکنید در بحث معانی، یکی از چیزهایی که در علم معانی از اسم اشاره استفاده میکنن یکیش اینه که اگر اشاره شد به گروهی که دنبالشون صفاتی ذکر شده، اون گروه با صفات منظورند. توجه فرمودید؟ پس این پاره ای از مردمند، اینان که مبادله میکنند. مثل هم که مثل لد استوقد نارا. مثل یه بحث لغوی داریم، یه بحثی هم راجع به علم بیان در اینجا. اولا مثل، لفظ مثل چی؟ مثل و مثل و مثیل همونطور که کشاف میگوید مثل شبه و شبه و شبی، اینا به معنی نظیر. مثل فلان کس، مثیل فلان کس، مثل فلان کس، یعنی نظیرش. اول به معنای نظیر آمده در لغت، ولی حالا میگن ضرب مثلا. مثل رو میگن برای چیزی که یه مقدار عجیب باشه. اگر عجیب نباشه بهش مثل نمیگن. وقتی یه مقدار عجیب شد، این در ذهنها میماند و در ذهنها که من دیگران را با این مثل روشن میکنن، حالات دیگران را. فسیفه زیعت لبن، این در موقعی که واقع شد جالب واقع شد. زنی بود و شوهری داشت، پیرمرد بود و این کم علاقه بود بود ولی ثروتمند. بعد ابراز کرد که من نمیتونم زندگی بکنم، طلاق گرفت و با یک شوهر جوان فقیر زندگی خودش رو آغاز کرد، زندگی خودش رو ادامش رو یعنی ادامه داد با او. بعد فقر فشار آورد، آمد پیش شوهر سابق که من در فشارم. مخواست بگه در تابستان طلاق گرفتی، زندگی تو به هم زدی. گفت فسیف زیعت لبن، حالا شیر میخوای از من؟ یه مقدار شیر بده. تابستان شیر رو از بین برد، روابط در تابستان گسیخت، الان دیگه من نمیتونم، تو با اون طور از من جدا شد. حالا هر کسی که مقدمات کار رو خراب کرد، به یاد این داستانی که کمی معجب واقع شده، یعنی فسیف زیعت لبن، دیگه باید در همه جام زیعت گفت، مثال باید حفظ بشه که حالت غرابتش بمانه. این رو میگن مثل و مثل. بعد آمدن باز این رو، مثل رو به عنوان استعاره آوردن برای قصص و حالات. خود مثل در مورد عجیب به کار میره، بعد میآورن برای قصه، میگن قصه فلان کس رو بگو، حال فلان کس رو بگو، اوصاف فلان کس رو بگو. اینجا میگن مثل فلان کس رو بگو. در ذهن ماها و در بیان ما این نیست، مثل فلان کس رو بگو به معنی حالش این نیست، اما در لغت قرآن و در لغت عرب به کار میره. مثل الجنت التي وعد المتقون، حالات و صفات اون جنت اینه. مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن. میخواید اوصاف بهش رو ببینید، اینه. اینجا مثل معنی اوصافه، ولی به هر وصفی مثل نمیگن، وصفی که معجب باشه. همونطور که خود مثل برای مطلب معجب بود، حالا برای حالات و اوصافی که معجب و تحسین انگیز باشد، نه هر اوصافی. حالا حالات اینا، حالات بیچاره منافقی که حیرت انگیزه. مثل هم، بنابراین دیگه مثل نمیخوام ضرب المثل باشه. اول معنی لغوی مثل مثل و شبیه و نظیر بود، بعد در باب بساب لغت برای مطالب عجیب به کار رفت که ضرب المثل بشه برای دیگران، و وقت در علم بیان این با آوردن از نظر بلاغت استعاره آوردن برای حالات عجیب. همونطور که شیر را برای شجاع استعاره آوردن، مثل را برای حالاتی که معجب باشه و تا اندازه‌ای جلب توجه بکند برای اون استعاره میارن. لذا تا گفتن مثل یعنی حالات عجیب. اگر دید مفسری یا یک نفر بلیغی مثل رو تعبیر کرد به حالات عجیب، باید هم معنی لغویش بدانیم و هم اون استعارهی که در علم بیان واقع شده. مثل هم که مثل لد استوقد نارا، مثل و حالات عجیب این منافقین مانند حالت کسی است که آتشی برافروخته. یکی دو اشکال اینجا میکنن. اونجا مثلا شبیه، مهم معنی لغوی اصلیش، بله بله شبیه. یکی این که مثل لذی، البته این رد میشیم، خیلی مهم نیست، بی خودم اشکال کردن. چرا خداوند حالت جمع رو به حالت فرد تشبیه کرده؟ مثل هم که مثل لدی. اولا حالت جمع به فرد تشبیه میشه مانع نداره، حالت داره تشبیه میشه نه خود اشخاص، از این رد میشیم. در ثانی حالت جمع به فرد نیست، جمع به جمعه. مثل هم که مثل لدی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله به نور هم، جمع آمده. منتاش الذی گفته شده و مراد جمعه. صیغه مفرد برای جمع به کار می رود به طور کم، بله. و اینجا رو دو جواب می دیم، یکی اینکه الذی مراد الذینه باشه و استعمال داره چون موصول واقعش مفرد و تثنیه و جمع نیست، ولی الذونه در جمع باید گفته بشه نحن الذون سبحوا السباها، نادر است باید از یه عربی گیر آورد. در سراسر قرآن الذینه است، جمع نیست، شبه جمعه، یک یاونون داره، جمع نیست که حالات جمعی داشته باشه. خونده این در قواعد جمع باید شی متصرف باشه، الذی متصرف نیست. لذا همین الذی و الّتی اینطور شده، من، ما، زو، امثال اینا، زو هم بله، من، ما و مانند اینا مفرد است برای همه، برای تثنیه، برای جمع، برای مذکر، برای مؤنث من و ما به یک حالت استعمال میشه. الذی هم شأنش این بوده، باید اینطور استعمال میشد. حالا اتفاقاً اللذان، اللذین، اللذین آمده، اینا خلاف شأن موصوله، باید اینطور باشه. لذا گاهی به وفاق اولیش الذی استعمال میشه و خودتم کالذی خاضو در سوره براءت، خودتم کالذی خاضو، یعنی کالذی. و غیر از اون چرا ما الذی رو مفرد بگیریم، اسم جمع میگیریم؟ کالفوج الذی، کالفریق الذی. فریق و فوج لفظاً مفرده، معناً جمعه. الذی صفت آمده برای موصوف محذوفی که فوج باشه و فریق، و میشه مفرد بیاد به خاطر مفرد بودن لفظ، بعد ضمیر جمع بیاد بعدن به خاطر معنا فوج و فریق. چون معناش جمعه بعد ضمیر جمع میاد، و چون لفظش مفرده خودش مفرد آمده، بنابراین جای اشکال از این جهت نیست. مثل هم که مثل لدست تو قدنا را. از استعمالات عرب بله، چرا؟ ولی او مثال زدنه. عرض میکنم مثال رو از مثل گرفتن، و مثل در جاییست که اعجاب‌آمیز باشه. سراسر مجموع امثال میدانی نگاه بکنید، یه وقتی ما یه مقدار بیکاری داشتیم در قم، میرفتیم به جمکران و در بین راه این گاهی قرآن از بر میکردیم، گاهی مجموع امثال رو، مثال هایی که اونجا نگاه میکردیم گاهی 200-300 تاش رو در ذهن میسپردیم، میدیم اینطوریه. نوعاً مطالبش اصلا عباراتش خیلی عالیه. لذا اگر حاضر زحمت به خودتون بدید آخرای شب که خسته دیگه مطالعه پیش نمیره، مجموع امثال جلو بذارید، باب الف، باب ب، باب ت، دو سه بابش بیشتر نه نگاه بکنید، ببین چه بیان زیبایی داره و چه جالب. یکی از اونجا اینه که از کلمات پیغمبر گرفتن، گفتن این بیره مثال خوبه از کلمات پیغمبر. از سبزجات بهاری گاهی هلاکت میبارد و موجب تلف میشود. حالا عبارت عربیش درست یادم نیست، این عبارت رو میارن که سبزجات بهاری خیلی جالبه، حیوان میخوره میخوره تا میترکه. وقتی این رو مثال آوردن، ایاکم به خضراء الدمن، اینم جزء مثال آوردن از بیان پیغمبر، خیلی بیان داره پیغمبر، گفتن اینا جالبه بریم مثال. ایاکم به خضراء الدمن، بپرهیزید از سبزه روی مزبله، از زنهای زیبای بی اصل که دارای ریشه خانوادگی نیستن. ایاکم به خضراء الدمن، این مثال آمده بر این مورد. و چند قبل یا اینکه الان همی الوطیس، در جنگی فرمودن الان همی الوطیس، الان آتش جنگ افروخته شد، تنور گرم شد، این در جاهای شدید به کار میبرن. یا خیل الله ارکبی. حالا ابن سعد بدبخی رو آورد به کار برد، این کلمه خراب شده الان، اما نه این مطلب در جای خودش خوب بوده. یا خیل الله ارکبی لشکریان خدا سواش. این مثال کردند و سیرش میدن. جاهایی که جالب باشه کلمات پیغمبر همه جاش خوبه، اما بعض جاش اونقدر جالبه که گرفتند جز مثال آوردن. کلمات اعراب هر کجا جالب بوده اونجا جمع کردن. پس این با یه مراجعه به مجموع امثال میدانی 70-80 مثالش از نظر بگذرانید، میبینید اینطوره. و اینم که گویند بسیار خوب، همین جز این حرفایی که زدند میخوان بگن. برای اینکه حالات اینا رو بیان بکنن، حالات اینا چقدر، این حالات اینا پوسیده و پلاسیده و تار و پودش ضعیفه، چطور اینا غیر خدا رو خدا گرفتن. به قول زیدالخیل، یا رسول الله من تعجب میکنم قبل از اینکه شما بیاید چرا ما برای سنگ سجده میکردیم. تعبیر زیدالخیل، من تعجب میکنم. حالا قرآن میخواد بگه مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا، همین که عربه به زبان خودش گفت من تعجب میکنم چرا حالت ما این بود. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا، حالات عجیب اینا با بودن خدا به بت. مثلا ما بگیم با مکتب ارزشمند اسلام که تمام نقطه های وجود انسان رو روش تکیه کرده، انسان بره به مکتب مادی که فقط به جسم داره تکیه میکنه، مسکن و غذا و پوشاک و سرپناه و بهداشت و فرهنگ مادی بخواد مقایسه کنه و خدایی نکرده معادله و نعوذ بالله کفی داره ترجیح بده، مثلا میگیم مغز رو بیا ببین، فکر رو بیا تماشا کن، این کیه دیگه؟ توجه داری جاش اینا. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت، مثل عنکبوت به تار تنیده به لانه خودش مسکن گرفته و خیال میکنه کاخ آسمون خراش، نمیفهم با یک فوت میره، با یک فوت. و در برابر خدا اون خانه هایی که گرفتید با کمتر از فوت از بین میره. اصلا جای عجیب اینه، این مثال اتفاقا آوردن. و میدوندار این سخنم حتما به کشاف رجوع بکنید. اصلا میدوندار این سخن کشاف، اینو که من گفتم یه مداش مراجعات به خود مجموع امثال از قبل، ولی این بحث رو ایشون پیش کشیده و هر کیم داخل بحث میشه از ایشانه. و البته قبل از ایشان ما رو اون کسانی که صناعتین نوشتن و از اونجاها شروع شد، ولی میدوندار این مرده. پس مثل وقتی میاد نمیشه، حالت عجیبی هست، اینو باید در نظر گرفت. و آیون در مفردات، اینجا ما زیاد معطل مفردات نمیشیم، لغات رو دیدم، مطلبی نداره، فقط در ازای مقدار توقف میکنیم و در ترکه و امثال ما بقیه خودتون مراجعه بکنیم.